با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز، سلام به شما همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خیلی خوشحالیم که میتونیم امروز هم در خدمت شما باشیم و بخش اصلی برنامه های این شبکه رادیویی رو تقدیم حضورتون کنیم. تا ساعت 22 لطفاً همراه ما بمونید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و انشالله اوقات بسیار خوب و قشنگ و پرباری در انتظار شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو باشه. با اعلام ساعت 14:30 دعوتتون میکنم همراه بشید با گفتگوی اقتصادی که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راهکار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو بنابراین راهکارها معلومه. ما چی هم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره هدفمندسازی یارانه‌ها در برنامه هفتم صحبت کنیم و به بررسی این موضوع مهم بپردازیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. به نظر شما یارانه نقدی به عنوان بخشی از برنامه هفتم توسعه چگونه باید تخصیص شود؟ یک، افزایش یکسان سازی برای همه خانواده ها. دو، افزایش برای خانواده های کم درآمد. سه، تخصیص برای کالاهای اساسی. چهار، تخصیص به بخش های تولیدی و اشتغال زایی. این سوال پیامکی ماست که از طریق 30135 پاسخ مد نظرتون رو برای ما میتونید ارسال کنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
امروز با تحب تحولات اقتصادی روز ایران و جهان. موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب عرض سلام و وقت بخیر دارم به حضور شما شنوندگان عزیز و محترم. از اینکه ما رو همراهی میکنید با گفتگوی اقتصادی ازتون بسیار متشکرم. همونطور که عرض کردم، قراره به هدفمندسازی یارانه ها بپردازیم در برنامه هفتم. و موضوع هدفمندسازی که حالا به هر حال موضوعیه که خیلی وقته که تو حوزه های مختلف داریم دنبال میکنیم، از اینکه یارانه ها رو هدفمند بکنیم. یارانه های جاهایی داشت تخصیص پیدا میکرد روی محصولات و روی کالاها، روی خدمات که ارائه میشه، و بعد قراره برای این شد که برای اینکه بتونه بهتر مدیریت بشه و عملا اتلافی به وجود نیاد، به مصرف کننده ها در واقع تعمیم داده بشه. حالا این موضوعی است که امروز یه ذره در موردش صحبت میکنیم، به پیشینش میپردازیم و اینی که ببینیم در برنامه هفتم قرار هست چه اتفاقاتی در این زمینه بیفته. سوال پیامکی هم داریم که خدمتتون اعلام کردیم که میتونید به سامانه پیامک ما در واقع ارسال بکنید و از اون طریق هم سعی میکنیم اگه فرصت شد براتون بگیم که شما چه پاسخهایی رو دادین. مهمانان و کارشناسان بزرگواری که امروز در این برنامه حضور دارن به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر محمد حسینی، نماینده ادوار و کارشناس اقتصادی. آقای حسینی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم امروز نوه دی، روز بصیرت رو خدمت همه شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم و همچنین خوشحالیم که در خدمت شما هست.
متشکرم. ما هم تبریک میگیم. امروز هم ده دی آقای
یه روز
فرق میکنه، ولی به هر حال همیشه برای گفتن تبریک جای مناسبی است. خیلی متشکرم. آقای دکتر مرتضی روحی، کارشناس اقتصادی وزارت اقتصاد هم مهمان ما هستن. آقای روحی سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمان محترم برنامه.
خیلی خوش آمدین، متشکرم. خب آقای دکتر حسینی، یه ذره میخواین برامون به این باب در واقع شروع بحث بفرمایید که به هر حال موضوع هدفمند سازی یارانه ها در برنامه هفتم چه اتفاقات ویژه‌ای قرار هست براش بیفته، و ما امروز وقتی در رابطه با موضوع هدفمند سازی صحبت میکنیم آیا به اون اتفاقات مد نظر و هدفها و اهداف اصلا هدفمندی رسیدیم یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تقدیر و تشکر مجدد دارم. خوشبختانه در برنامه هفتم یک رویکردی رو با توجه به فضایی که ما در جامعه داشتیم شکل گرفت، خیلی به قوانین دائمی پرداخته نشد. یعنی من میخوام بگم که با توجه به بحث اینی که ما برای هدفمندسازی یارانه ها یک قانون دائمی داریم، لذا ضمن اینکه هر سال در بودجه های سالانمون که حالا ما بیشتر در بودجه 1404 نگاه دولت و مجلس رو به هدفمندی یارانه ها در طی برنامه بخوایم بپردازیم، در برنامه هفتم خیلی به صورت خاصی ما بخوایم بگیم مثلا 5 تا ماده یا یه فصل یا یه چیزی به خود هدفمند کردن یارانه ها پرداخته، نه. ما در بعضی از فصول و مواد که در بخش های مختلفی به خصوص مثلا در حوزه بخش معیشت و مباحث اجتماعی یک اشاراتی رو در بعضی از احکام داریم که در این زمینه ما چگونه میخواییم از فقر مطلق یا در رابطه با شیوه به قول گفتنی ضریب جینی رو که مد نظر خود ما هست که بین شکاف اقشار پردرآمد و کم درآمد هست، این رو آمدیم در سیاست‌های کلی که ابلاغ شده در برنامه بهش پرداختیم. یعنی گفتیم که انشالله ما ضریب جینی رو مثلا به 34 برسونیم که یک فاصله معناداری بین درآمد اقشار ضعیف و درآمد اقشار به قول گفتنی بالای جامعهمون قرار بگیره. یا در بحث مثلا مباحث مثل نفت در حوزه فروش فراورده و در حوزه بحث خود فروش مواد خام به یک سری احکام جدیدی رو بهش اشاره شده که آثار اینها همش برمیگرده به همون قانون هدفمند کردن یارانه ها در چگونگی برخورد با منابع و مصارفی که در قانون پیش بینی شده و چگونه رفتار با خود به قول گفتن جامعه. ولی این که ما بگیم مثلا فصل خاصی رو در بحث هدفمندی داریم به این شکل نداریم، میگم در بحث مباحث اجتماعی، در بحث حوزه بیمه های اجتماعی، در بحث اینه که خب ما وقتی میخوایم بیمه ها رو گسترش بدیم در نتیجه چیکار باید بکنیم، قسمتش رو باید از طریق یارانه ها تأمین بکنیم، یا در رابطه با بحث مثلا تأمین کالاهای اساسی هست که باز بهش پرداخته شده که باید چیکار بکنیم، یا در رابطه با بحث علا دارو هست که بالاخره ما میبینیم که توی فضای سلامت جامعه ما الان تأمین دارو با افزایش نرخ ارزهایی که مد نظر گرفته میشه به چه شکلی هست. همه اینها یعنی به شکل‌های مختلفی در برنامه بهش اشاره شده. اگر از این منظر نگاه بکنیم بله، در بعضی از فصول، حتی در بحث فصل امنیت غذایی، بخش کشاورزیمون، چه بخش منابع هامون، همه اینها به نوعی با زندگی و معیشت مردم در ارتباطه. ولی از اون طرف بگیم آقا مثلا در رابطه با هدفمند کردن یارانه ها که یارانه رو چجوری توزیع بکنیم، یارانه کدوم بخش رو قطع بکنیم، افزایش ضریبه پرداخت یارانه‌ای رو به چه شکلی انجام بدیم، مهمترین بخشی که حالا خیلی همه دنبالش هستن در حوزه انرژی، ما چه سیاست‌هایی رو باید اعمال بکنیم، آیا افزایش قیمت داشته باشیم نداشته باشیم، یا به چه شکل مثلا افزایش قیمت‌های فراورده‌های نفتی رو اعمال بکنیم، به صراحت نداریم، بلکه یک سری قوانین رو داریم در این بخش‌ها که منتج میشه در بخش قوانین حالا دائمی خودمون و یا آثار اون در بودجه های سالانه مون است، که حالا اگر دوستان دیگه هم اظهار نظر کردن، من در رابطه با شیوه به نوعی حالا یا چشمنداز دولت و مجلس که در تبلور بودجه 1404 هست و روند قانون هدفمند کردن یارانه ها که در طی این مدت ها ما چه آثار و تبعاتی رو داشتیم، حتما مطالبی رو داریم که در خدمت شما باشه.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر رویی. حالا این که همین نکته‌ای که آقای دکتر حسینی هم اشاره کردن، این که حالا در برنامه هفتم به این موضوع هدفمندی یارانه ها به صورت مستقیم اگر اشاره میشد یا یه جایی یه موضوعاتی رو براش، حالا فارغ از این که تو قانون اهداف تعیین شده بود، اون مواردی که شاید توی موارد مختلف و توی سالیان مختلف تجربه شده، اینجا حداقل میدیدیم که توی این برنامه با 5 سال پیش رو بتونیم اونا رو یه در واقع اصلاحاتی بهش بکنیم، به کاری روش انجام بدیم. این خوب بود که این اتفاق میافتاد، یا نه همین که الان اتفاق نیافتاد به اون صورت و همه اینها باز همون در قانون متبربر هست کفایت میکنه؟
واقعیتش اول باید یه تعریفی از هدفمندسازی و یارانه و تعریف داشته باشیم، برسیم به این که بودنش خوبه یا نه. این به قول
حالا بودنش خوبه یا نه، یا بودنش توی برنامه خوبه یا نه، باز دو تا مسئله مختلفه. ما شاید همون من فکر کنم آقای دکتر رویی میخوان همون اول جلو موضوع رو بگیرن، ما ادامه برنامه رو اصلا نریم دیگه.
نه بریم، اما موضوع اینه که اصلا یارانه کی شکل گرفت، هدفش چیه، کارکردش چیه.
خیلی کوتاه اشاره بفرمایید.
بله
کل اصلا یارانه مالیات منفیه دیگه، به جای اینکه از مردم پول بگیریم بهشون پول میدیم. این میخواد چی کار بکنه؟ افزایش رفاه عمومی رو در پی داشته باشه. اگر این افزایش رفاه عمومی اتفاق بیفته با یارانه، یعنی ما داریم بازار رقابتی رو مصنوعی میکنیم.
بله.
بعد این باعث چی میشه؟ عدم توزیع و بالانس بازار رو داریم به هم میزنیم. این اگه بلند مدت اتفاق بیفته چی میشه؟ اخلال بازار به وجود میاد، بعد میشه این صنایعی که زیانده هن اما گردن دولت افتاده.
این البته در شرایطی میتونه، در واقع در این شرایطی که همش از این موضوعات داره تبعیت میکنه، شاید اونقدر تاثیر نذاره، ولی یه موقعی هست ما با یک اقتصاد رقابتی مواجهیم، فرمایش شما اینجا میشه درست میشه، چون عملا ما نمیتونیم که یه جایی رو دست بزنیم بعد اون یکی جا رو دست نزنیم، یعنی عملا باید همه رو با هم ببریم جلو، نمیتونیم یک نواخت، یعنی باید عمل بکنیم اصلا.
دقیقا سر این موضوع من یه تاریخچه یارانه در ایران رو که نگاه میکردم، از زمان صفویان ما اول تخفیف مالیاتی میدادیم، بعدش زمان قاجار شد برای توسعه کشاورزی اومدن بذر رایگان دادن و مساعده دادن، و در سال 1311 اومدن تصویب قانون تأسیس سیلو دادن برای حمایت از نان و اینا. 1315 خرید گندم با قیمت بالاتر در برنامه پنجم اومده. بعد تا سال 1351 که ما افزایش یهوی فروش نفت و قیمت بالا رفتن و نفت اینا رو داشتیم، و دولت یکله میره زیرساختای عمرانی اجرا میکنه. بعد واردات میشه 100%، 200%، 300%. این باعث میشه که صندوق حمایت از مصرف کننده تأسیس بشه که این نطفه اولیه سازمان هدفمندسازی یارانه‌های الانه، که بعد اون تمرکز بر امور سوبسیدو بهش میدن، که در سال 58 میشه نتیجهش میشه تأسیس ستاد بسیج اقتصادی، سال 60 میشه طرح کوپن، 89 میشه طرح هدفمند کردن یارانه ها. یعنی الان یه سیکلیو داریم طی میکنیم که نمیدونیم با این کار چه اتفاقی تو بقیه بخش ها انجام میشه. حالا تو بخش های دیگه به قول نوبتمون تمام
نه میشه. خواهش میکنم. خوبه اتفاقا این بحث فکر کنم از جای خوبی شروع شد. شما همون پیشینه رو که گفتین اتفاق خوبی میفته. حالا آقای دکتر حسینی، با توجه به حالا اتفاقا اشارات آخری که آقای دکتر روحی داشتن، حالا این اتفاقه یه سبقش هم که الان داریم بررسی میکنیم میبینیم که هی تکرار شده و همینجوری آمده، و به نظرتون از این به بعد چه اتفاقی میفته؟ اینم خودش به عنوان به حال حضرت عالی به عنوان کارشناس اقتصادی به حال میتونید با توجه به جمعی شرایط موجود اقتصادی کشور و حتی مسائل اقتصادی سیاسی، سیاست‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی که معمولا جاری هست در کشور ما، فکر کنم این حالا حدس و گمانی که سر ادامه مسیر با این رویه میتونیم داشته باشیم شاید ما رو کمک بکنه برای برنامه ریزی عملا امروزمون و همین برنامه هفتمی که به حال بهش میبالیم و عملا میخوایم افتخار میکنیم که این برنامه رو واقعا داریم و میخوایم بهش برسیم، عملا این آزمون و خطاهامون رو جلوش رو بگیره.
خب همونطوری که فرمودن، در تمام جوامع وقتی که فضای کار و تولید به یه شکلی حرکت میکنه و ما نوسانات درآمدی رو داریم، همیشه حاکمیت به دنبال این بوده که یه شکلی به اقشار ضعیف‌تر کمک بکنه، حالا اسمش رو هر چی بذاریم و این رو در چه قالب‌هایی ببینیم. در خیلی از کشورهای دنیا هم این نوع اقدامات وجود داره. خب خود اصلا بحث مالیات یکی از ابزارهای عدالتیه که ما دم ازش میزنیم، یعنی میگیم آقا از کسی که درآمد بیشتری داره ما مالیات بیشتری میگیریم برای زیرساخت ها، برای رفاه جامعه، برای رفع مشکل بخش پایین تری میخوایم هزینه بکنیم. ولی خیلی نمیخوایم، چون زمانمون هم انقدر کوتاهه و میخوایم برسیم به یک نتیجه گیری در بحثامون. خب این پیشینه رو داشتیم، رسیدیم به این قانون هدفمند کردن یارانه ها. در قانون هدفمند سازی یارانه ها من میخوام بگم از همون ساعت اول قانون رو اجرا نکردیم. ببینید ما قانون رو نوشتیم، قانون بسیار خوبیه، شاید در طول زمان هم از اون سال تا به امروز نیاز به اصلاح هم داشته و دارد، که ما در بودجه ها هی داریم اصلاح میکنیم که این اشتباهه، که حالا اگه وقتی بهش نگاه بکنیم همون روز ما قانون رو درست اجرا نکردیم.
یعنی
ما همونجا ببینید ما همونجا گفتیم کل درآمده، بعد از اینکه در قانون برنامه چهارم قانون تثبیت قیمت ها رو داشتیم، گفتیم افزایش قیمت نسبت به اون قانون، نسبت به اون سال اگر افزایش پیدا کرده، ما بیایم چیکار کنیم؟ اینها رو در یک حسابی جمع بکنیم و به سه تا ردیف بودجه این رو چیکار کنیم؟ اختصاص بدیم. بحثمون بر این بود که 50% این منابع رو به مردم بدیم، 30% رو به بخش تولید بدیم، 20% رو برای میزان هزینه های بخش دولتی بدیم. یعنی چی؟ یعنی دولت میخواست طرح‌های عمرانی اجرا بکنه، در اثر این اقدامی که میخواست اتفاق بیفته افزایش قیمت پیدا میکرد، پس درنتیجه باید یه بخشی رو هم میدادیم
از محل اون 20% بتونه جبران
بکنه. مثلا بالاخره آب و برق و گاز ادارات هم گرون میشد دیگه نسبت به بودجهشون، باید ما از این مال تامین میگه. ما اومدیم این عدد رو، یعنی کل منابع وصولیمون رو در همون سالهای اول همه رو به مردم دادیم. یعنی همه رو به صورت نقدی پرداخت کردیم. یعنی عملا بخشی که قرار بر این بود که بتونه جبران اون افزایشه. ببینید شما وقتی که حامل های انرژی رو اضافه میکنید، اولین کاری که اتفاق میفته قیمت تمام شده کالاهای تولید رو در کشور بالا میرید میبرید. وقتی که کالای قیمتش از حد معمول خودش بالاتر رفت، در نتیجه قدرت خرید مردم اگر کاهش پیدا کنه، اون اصلا میمونه رو دست ما. یا قیمت تمام شده من وقتی بالا رفت، نمیتونم با بازارهای جهانی رقابت بکنم، عملا صادرات من به مشکل برمیخوره و نمیتونم اون کار رو انجام بدم. ما این رو از امروز اول تا به همین الان هم حتی در شرایط فعلا از تولید چیکار کردیم؟ هم تولید هم دولت به نوعی ندادیم. آمدیم با همین منوال هی رفتیم به سمت این کار. بعد اول به کل جامعه دادیم، بعد چرا؟ چون هیچ زیرساختی در رابطه با شناسایی دهک‌های بالا و پایین هم نداشتیم، هنوزم نداریم. الان هم که حتی امسال هم حکم شده، یعنی برای 404 دوباره گفتیم که دولت، در سنوات قبل هم چندین بار این حکم در قانون بودجه اومد که آقا سه دهک بالایی رو حذف بکنیم، خب؟ ولی عملا دولت نتونست شناسایی دقیقی از دهک‌های بالا داشته باشه. جالبه، خیلی جا ما صحبت میکنیم میگیم که الان که من اینجا نشستم، ببینید در حدود 81 میلیون نفر یارانه میگیرن. ببینید بعد از هر کم سوال میکنیم میگه من یارانه نمیگیرم. یعنی وقتی توی یه جمع‌های قرار میگیریم میگن آقا نه خیلیامون یارانه نمیگیریم. پس یا جمعیت کشورمون یه جمعیتیه که با اون چیزی که عدد و ار
یه چیزی در واقع حدود 95-6% در واقع دارن.
آها، پس ما میگیم سه دهک، یعنی دهک هشتم و نهم و دهم رو میخوایم حذف کنیم. ولی میام چیکار میکنیم؟ در دو سه سال گذشته که این سامانه رفاه وزارت تعاون و کار را افتاد، آمدن گفتن که خب همه مثلا اطلاعات رو ریختن داخلش. بعد اگر من اقدامی امروز میکردم که با شاخصهای اونها مغایرت داشت، حذف میشدم. ولی اونی که قبلا داشت و کسی کاری نداشت، مثلا من قبل از این سامانه رفاه اگر 10 تا ماشین داشته باشم، 6 تا خونه هم داشته باشم، باز در داخل اونجا مثل بقیه مردم عادی هم. حالا اگر یه کسی مثلا میره وامی میگیره، میره یه دونه ماشین میخرید، چون که ماشین میخرید و سامانه های دیگه مرتبط شده با این سامانه در رابطه با انجام یه فعلی توسط مردم، اونا خبردار میشدن که امروز شما ماشین خریدی یا یه خونه خریدی. چه کار میکردن؟ شما را دهک از پنجم میبردن هشتم و نهم حذفت میکردن. میگفتی این که همسایه من باید ببخشید 10 برابر من درآمد داره، رفاه بیشتری داره، پس چرا مال من حذف شد؟ در نتیجه همیشه ما سعی بر این کردیم که به نوعی یک مقدار با حالت محافظه کاری از قضیه رد شیم، یعنی حتی قانون رو درستم اجرا نکنیم. چیزی که من میخوام در انتها بگم که چشماندازمون، ببینید ما روز اول آب و برق هم جز حامل ها بود، یواش یواش به جایی رسیدیم که قیمت تمام شده آب و برقی رو که امروز در کشور تولید میشه نسبت به پولی که از بقول گفتن مشترکی میگیریم بسیار کمتره، خود به خود این دوتا رو از سبد یارانه بردیم بیرون. یعنی گفتیم آقا اصلا دیگه اینا یه چیزی هم بیاد بذاریم روش. یعنی ما همین الان من فکر میکنم هم به نوعی در حوزه آب به صورت تکلیفی، هم در حوزه برق به صورت تکلیفی، یه عدد بزرگ نزدیک 200-300 همتی بدهکاری داره دولت. خب خود به خود یارانه اونا قطع شد. آمدیم الان فعلانه در کجاییم؟ در فراورده ها، یعنی مثل بنزین و نفت و گاز و نفت سفید و سوخت هواپیما و گاز مصرفی که الان داریم. من یه نکته هم اینجا بگم، الان مثلا نگاه بر اینه که آقا قیمت ها هم با توجه به این اتفاقاتی که الان افتاده، که حالا در داخل باز من یه خورده تصریح میکنم، خب چه عددیه و این قیمت هنوز ارزانه. مثلا همه دوستان میان میگن که آقا یه بطری آب معدنی آتومنه، چرا بنزین اینقدر؟ من این حالا در بعد از صحبت ها تحلیل خواهم کرد که بنزین در همین 1500 تومن و 3000 تومن هم در کشور ما هنوز گرانه. ببینید آخه
با توجه به همه شرایط،
همین رو میخوام بگم، با توجه به میزان درآمدها، میزان اشتغال، شرایط تولید، اگر شما بنزین رو گران بکنید، قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در کشور با یه افزایش بالغ بر 20-30% شکل میگیره که اون موقع باید
بشیم تحلیل رو شما همون حرف مردم رو داریم میزنید. من مطمئنن الان اون تحلیلتون هم، چون ما این تحلیل رو داریم واقعا در گفتگوی اقتصادی با حضور کارشناسان بارها این بحثا رو کردیم و اتفاقا خیلی امروز که بهش ارتباط پیدا میکنه بد نیست که حتما بهش بپردازیم. آقای دکتر روی، از منظر کالاهای اساسی هم نگاه بکنیم، یعنی ما الان اینجا یه موضوعی داریم، ما حالا تو این هفته پیش داشتیم در تو اقتصاد دستوری و اینها هم صحبت میکردیم، واقعا موضوعات اینه که یه جاهایی یه دفعه قیمت روی کالایی میذاریم، مثل حالا بعد میشه حتی اون بنزین میشه ارز، بعد یه کاری میکنیم میگن اسم بچهش گذاشت رستم، طرف بعد دیگه نمیتونه صداش بکنه، دیگه خودمون هم دیگه نمیتونیم دیگه کارش بکنیم، و بعد یه سیاستی در حوزه اقتصادی که بارها تجربه شده، یعنی این موضوع رو دیگه الان همه میدونن، بعد یواش یواش جزء رباله که انگار همیشه هم باید انجامش بدیم، در صورت این که اینا یه مسکنه، یه جاهایی باید استفاده بشه، بعد یه جای کار بردش از دست میده. این رو باید چی کار بکنیم که عملا ما اینجا دوباره تا یه اتفاق میفته نیاییم روی این موضوع دوباره دست بذاریم و شروع بکنیم حتی کالای اساسی که داریم یارانه دمونش پرداخت میکنیم و باید به دست مردم برسه رو بتونیم درست پیش ببریم، تأمینش هم مخصوصا.
یه موضوعی که داریم تو کشور ما اینو باید از اول به قول تو کارشناسامونم حلش کنیم. ما فکر میکنیم یه چیزی که اتفاق افتاد حتما باید تا آخر بره، بابا این بلوغ داره بعد مرگ داره، تولد بلوغ مرگ، و یه سری قوانین ما هی میریم دوباره اجرا میکنیم، بابا بود مردمشو ببین، زمان و مکان و سیاسیمون و دوربرمون در چه وضعیه، اینا رو لحاظ نمیکنم. مرکز پژوهش های مجلس اصلا ذاتن تشکیل شد که این کارو بکنه، اما الان کارکردشو از دست داده، 5-6 تا جوون خوشفکر اومدن اما بدون اون سبقه. بعد میگم مطالعات تطبیقی کن، مطالعات تطبیقی خودت اول بکن ببین قبلا چی کارا کردی تکرار نشه، بعد برو جهان انجام بده. من چون با اینا جلسه میذاریم عموما با هم دیگه رو میبینیم، میگه نگاه کن فلان کس این کارو کرد خوبم جواب گیره، بابا مردم تو مردم اونه، قانون تو قانون اونه، یعنی اون سفت و بندی اونو داره قانون تو. شما دولت اسلامی هم که 99% رأفت داره اصلا ملتشو نمیخواد اذیت کنه با اون قید و بندها، میگه آقا مبنای ما راستگویی، ملتمونم راستگوان، میاد با هم همکاری میکنیم میبریم جلو. این یه به قول چی میگن
یه نکته کلیدی
باشه. آره. بعد سر این موضوع شما که اینو فرمودید، ما هر سال یارانه میذاریم توی قانون سنواتی بود جمع میاریم، آقا این ریال مبلغ یارانه نقدی، اینم آردش، به قول یکی دوتا عامل بیشتر نداره، اما یارانه پنهان رو هیچ عددی واسهش نمیذاریم. الان 650 همت یارانه آشکار گذاشتن توی قانون بودجه 1404، یارانه پنهان یک کلمه هم حرف نزدن ازش، در حالی که یارانه پنهانی که تو قانون بودجه نهفته است 3 برابر این یارانه نقدی،
و همین موضوع واسه کسر بودجه میشه در نهایت.
دقیقاً این اتفاق، نگاه کن شما چطوری که همونجا 1700 به قول 1700 همت پول گذاشتید واسه درآمدهای مالیاتی، اما این بر یاران نقدی 650 گذاشتی کنار، فقط یه آدم عاقلی میخواد بذاره این دوتا رو کنار هم، آقا این نمیخوام 650 تا 1700 که مالیات میگیری و تقسیم کن به خودمون، اون انجام بده به جای اینکه 1,000,000 و به قول 300,000 تومان طرف یارانه بگیره، حداقل این میشه، ببینید حداقل 3 برابر میشه به ازای یک نفر. اون یارانه پنهانش هم بیار تو دل این، به مردم میگو نگاه کنهای برادر عزیز، به 300 تومان نقدی میدم، 800 تومان هم یارانه آب و برق و فلان و فلان رو بهت میدم، در ماه من به 2 تومان کمک میکنم. مردمم طلبکار میشه، میگه آقا 300 تومن میخوای بدی گوشت فلان چی بشه فلان، بابا چون تو درست تبیین نکردی مردم طلبکار شدن، کسی هم خدایی پیغمبری کسی نیست تبیین کنه اینا رو، حتی کارشناسا
آموزشه اصلا ما بهش